تفسیر قرآن کریم صوت شماره 88 سوره توبه آیات 1-15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه توبه هستیم، سوره ای که 129 تا آیه داره، در سال نهم هجری نازل شده، یعنی تقریبا در اواخر عمر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. سوره بقره و انفال سوره هایی بود که در اوایل هجرت بود. این سال نهمه که یکی دو سال مونده به پایان عمر شریف حضرت رسول. مشهورترین نام های این سوره هم توبه است هم براءت. توبه از این جهت که تو این سوره بارها از توبه انسان ها و بازگشت لطف الهی و یه جور باز بودن راه رو برای ذهن ها تداعی کنه، خیلی بار مثبتی داره اسم توبه روی این سوره. یه اسم دیگه اش هم براءته که اعلام براءت و بیزاری از مشرکانه، چون سوره با این مضمون شروع میشه. در تاریخ هستش که در سال 8 هجری مکه فتح شد، اما مشرکان بعد از اینکه باز مکه رو از دست داده بودن، اون مراسم عبادی خودشونو که آمیخته با خرافات و انحرافات و تحریفات و اینا بود بازم انجام میدادن، که یکی از عادتهای خیلی بدشون هم این بود که لباسی رو که با اون طواف میکردن مثلا صدقه میدادن و اون طوافهای آخر دیگه کاملا برهنه، زن و مرد در کنار هم دیگه طواف میکردن، که این نشون میده اون حج ابراهیمی رو اینا به شدت و به بدترین وضع ممکن تحریف کرده بودن و تو این فضا افتاده بودن. این وضع برای پیامبر و مسلمونا که دیگه حالا در اوج قدرت بودن، مکه رو فتح کرده بودن، اصلا قابل تحمل نبود، که پیامبر منتظر فرمان خداوند بود که این سوره در مدینه نازل شد. پیامبر اول به ابوبکر مأموریت داد که اونو بره برای مردم مکه بخونه. حالا شاید دلیلش این بود که او سن و سال بالایی داشت، مردم نسبت به او حساسیت کمتری داشتن اینا، اما همین که مقداری فاصله گرفت از سمت مدینه و اومد به سمت مکه، جبرئیل از سمت خداوند اومد و به پیامبر فرمود که این سوره رو یا خودت یا کسی از خودت، از اهل بیت خودت باید بخونه، که حضرت رسول حضرت امیر رو فرستاد، اون ابلاغ رو از دست ابوبکر گرفت و خودش رفت و برای مشرکان خوند. برخی خصوصا از مخالفان شیعه و امامت و اینها خیلی سعی کردن این امر رو عادی جلوه بدن که امتیازی برای حضرت امیر محسوب نشه، مثلا گفتن برای تألیف دل او بوده و اینا، نه امتیازی برای او، در حالی که اگر کسی بخواد کاری رو برای تألیف دل و تحویل گرفتن و اینا به کسی بده، خب یه کار کم خطر بی خطر میده، نه یه همچین کاری که حضرت امیر بره وسط مشرکان مکه، اونم حضرت امیری که کلی از پدران و برادران اینا رو کشته. قطعا این بحث صلاحیت و کفایت و یک امتیاز و یک فضیلتی است، نه فقط تحویل گرفتن و تألیف دل و اینجور چیزا، که وقتی هم از حضرت امیر میپرسن آیا شما برتری یا حضرت موسی علیه السلام، حضرت امیر به این فضیلت خودش اشاره کرد، فرمود وقتی خداوند به حضرت موسی فرمان داد که او بره به نزد فرعون و اونو به توحید دعوت کنه، حضرت موسی ترسید، گفت من یک نفر اینا رو کشتم، یک نفر، و میترسم که اینا به من آسیب بزنن، که خداوند اونجا بهش تضمین داد که آسیبی نمیزنن و برو. ولی حضرت امیر میفرماید من تعداد زیادی از سران شرک کشته بودم، با این وجود رفتم این ابلاغ رو گرفتم با شجاعت کامل و رفتم وسط مشرکین مکه اینو خوندم، که این نشون میده فضیلت بالای من نسبت به حضرت موسی علیه السلام، که البته ما میدونیم فضائل 14 معصوم اصلا فوق العاده بالاتر از بقیه انسان ها، حتی پیامبران اولو العزم الهیه. نکاتی هم که حضرت امیر علیه السلام تو این ابلاغ به کفار اعلام کرد، طبق مفاد همین سوره، یک، اعلام براءت و لغو پیمان ها، اعلام بیزاری، چون شما لیاقت ندارید، ما مکه رو فتح کردیم، شما باز دارید کارهای قبلتون ادامه میدید. دو، ممنوعیت شرکت مشرکان در حج از سال آینده، حالا که اینجوری دارید انحرافاتتون رو ادامه میدید دیگه ممنوع. سه، ممنوعیت طواف در حال برهنگی. چهار، ممنوعیت ورود مشرکان به خانه خدا و مطالب دیگه، که خلاصه داستان اینجا شروع میشه. بدون بسم الله هم هست سوره، چون با یک لحن تند و قهرآمیز شروع شده. آیه 1، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. بیزاری است از سوی خداوند و پیامبرش نسبت به مشرکانی که با آنان پیمان بسته اید. یعنی این آیات اعلام ایناست، قاطعانه اعلام براءت و بیزاری، یعنی ما با شما با این همه انحرافات و تحریفات و خرافاتی که در دین ابراهیمی ایجاد کردید، هیچ بنای رفاقت و روابط دوستانه نداریم، کاملا اعلام بیزاری. آیه 2، فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله. پس در زمین به مدت 4 ماه مهلت دارید که آزادانه بگردید، 4 ماه وقت دارید، و بدانید که شما نمیتوانید خداوند را مغلوب کنید، یعنی از عذابش فرار کنید، و ان الله مخزی الکافرین، و بدانید که خداوند خارکننده کافران است. اعلام براءت روز 10 ذیحجه، عید قربان، سال 8 هجری، که پایان 4 ماه هم میشه اواسط ربیع الثانی، 4 ماه وقت دارید خلاصه آزادانه بگردید. بعد 4 ماه دیگه این احکام اجرا میشه. اینم نشون میده که قانون وقتی آدم میخواد تصویب کنه یه قانون سفت و سختی است، بالاخره یه مهلتی، یه زمانی که اونها خودشون رو جمع و جور کنن و بتونن به این قانون پایبند باشن. روش معصوم در برخورد با مشرکان، کافران، اینا اینجوریه، یهو حمله نمیکنه غارت کنه ناغافل بزنه، زمان میده. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که تشریف میارن در مقابل دشمنان غرب و شرق، کسانی که مانع مانعدن، و خیلی از انسانهای دنیا که وقتی امام رو با نشانه هاش میبینن مرض و قرض و عناد و اینا ندارن که میپذیرن، اون یه عده معدود و کم مانع مانع، اینا حضرت بهشون زمان میده، بهشون فرصت میده، یهو غارت نمیکنه، یهو حمله نمیکنه، که مهلت داشته باشن فکر کنن و خلاصه براشون حجت تمام بشه. این روش معصومه. آیه 3: و آذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این آیات اعلامی است، از اینجا ترجمه است، از سوی خدا و پیامبرش در روز حج اکبر، یعنی عید قربان یا حالا روز عرفه، تو همون ایام حج بود دیگه، که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند. حالا با این حال فئن تبتم فهو خیر لکم، اگر توبه کنید دست از شرک و کفر و اینا بردارید برایتان بهتر است. این سوره خیلی توش بحث توبه و اینها مطرح میشه، یعنی در توبه بازه، راه بازگشت هست. مثل یه پدری که مثلا بچه خطاکارش رو داره تنبیه میکنه، از روی عدالت و حکمتش داره باش برخورد میکنه، اما دلش هم میخواد اون برگرده. همش آیات، چه اینجا که در رابطه با مشرکان مکه است، چه جلوتر که میریم در رابطه با منافقان مدینه است، همش خداوند این راه توبه رو باز گذاشته، دوست داره برگرده. و ان تولیتم فعلموا انکم غیر معجز الله، و اگر روی بگردانید پس بدانید که هرگز نمیتوانید خداوند را ناتوان کنید. اگر روی گردانم بشید خودتون ضرر میکنید. حالا از ما گفتن. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، و کافران را به عذابی دردناک بشارت ده. بشارت ده هم خیلی توش لحن کنایه آمیزی است، مثل اینی که یه نفر به یه نفر میگه به خدمتت میرسم. به خدمت کسی رسیدن بار مثبتی داره، یعنی خدمتتو میکنه، ولی با یه لحنی، با یه نوعی گفتن، یه جور طعنه آمیز، کنایه آمیز. اینجا هم همینطوره که یه مقداری سوزش اینا هم بیشتر باشه، یه ذره اینا به خودشون بیاد، شاید تکون بخورن، یه ذره از حالت غیر معمول خارج باشه، خاصیت تکان دهندگی و تلنگر داشته باشه، که خلاصه عذاب دردناکی برای کسانی که به سمت کفر و شرک میرن هست. آیه 4: الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا، مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته اید و چیزی از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار نکردند، ولم يظهروا عليكم احدا، و کسی را در برابر شما یاری ندادند، غیر از اون مشرکینی که با شما پیمان نامه امضا کردند و پیمان نامه شون هم حفظ کردند، دشمن شما را هم یاری نکردند، یعنی خلاصه توطئه ای بر علیه شما نکردند. فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، اینا بحث 4 ماه در مورد اینا صادق نیست، اینا تا پایان اون مدتی که قرارداد دارن باید قراردادشون محترم شمرده بشه، پس پیمانشان را تا پایان مدتشان نگاه دارید، یعنی وفادار باشید. ان الله يحب المتقین، که همانا خداوند متقین، اهل تقوا، پرواپیشگان، پرهیزکاران، پارسایان را دوست دارد، یعنی اینکه شما عهد و پیمان ها رو ولو با مشرکین، با کسانی که اینجوری با شما دشمنی دارن، بهشون پایدار باشید، وفادار باشید، این نشونه تقوای شماست و تقوا پیشگان محبوب خداوند هستن. آیه 5: فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، پس چون ماه های حرام سپری شد، مشرکان را هر جا یافتید بکشید، و خذوهم، و اونا رو بگیریدشون، یعنی دستگیرشون کنید، و احصروهم، و در محاصره قرار دهید، و اقعدوا لهم كل مرصد، و در همه جا به کمین آنان بنشینید. مرصد یعنی کمین، مرصاد کمینگاه. فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه فخلوا سبیلهم، پس اگر توبه کردند، که به فرموده امام باقر علیه السلام تو کافی جلد 5 صفحه 10، توبه از شرک ایمان آوردنه، نه اینکه فقط بگه ببخشید، نه دیگه ایمان بیاری. پس اگر توبه کردند از شرکشون، یعنی ایمان آوردند، و اقام الصلاه و نماز برپا داشتند، و آت و زکات و زکات پرداختند، و یعنی بعد از اینکه توبه کردند ایمان آوردند، حالا رابطه با خدا مطلوب، رابطه با خلق هم مطلوب، یعنی اون توبه و ایمانشون باید نمود عملی هم داشته باشه تو جامعه. فخلوا سبیلهم، راهشان را باز کنید، آزادشون بگذارید، راه توبه براشون بازه، توبه هم کردند دیگه حق تعرض بهشون رو ندارید. ان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم مورد مغفرت و بخشش قرار میده گناهانشون و گذشتهشون، هم مشمول رحمت رحیمی خاص و ویژه قرار میده. این تعبیر غفور و رحیم بعد از آیاتی که در رابطه با توبه هست خیلی تعبیر پرتشویقیه، یعنی شما اگه توبه کنید هم گذشتتون رو میبخشه خداوند، اصلا هر چیزی قبلا انجام دادید صلوات دیگه تمام کاملا پاک میشه، هم شما رو نه مورد رحمت رحمانیه و عام که برای همه است، مورد رحمت رحیمیه قرار میده، یعنی خیلی تحویلتون میگیره، خیلی به نفعتونه، یعنی دیگه راهی باز شده که فقط کسانی که خیلی مریضن و مرض و قرض دارن دیگه نمیان تو راه. آیه 6: یه نکته جالب، نکته که در رابطه با دعوت معصوم و در بحث فتح معصوم مطرحه. معصوم مثل غارتگرای تاریخ، مثل این شاهان و متجاوزان تاریخی، مثل هیتلر و چنگیزخان مغول و اینا نمیره فتح کنه، بزنه بکشه غارت کنه به غنیمت قیمت ببره، همه رو نابود کنه. نه، معصوم با بیان، با برهان، با منطق در آینده نزدیک ان شاء الله حضرت ولی از ظهور فرمودن اینجوریه، برهان داره، استدلال، منطق، تمام آن چه رو که طرف بخواد برای اینکه حقانیت این ولی خدا رو بفهمه براش میاره، بعد تازه بهش زمان میده، وقت میده اون فکر کنه. آیه 6، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله، و اگر یکی از مشرکان از تو امان و پناه خواست، که خلاصه به من امان بده که مثلا فکر کنم بالاخره یه تأملی داشته باشم روی این دعوتت، پس به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود. یعنی بهش پناه بده، قشنگ بشنوه مطلبو، فکر کنه روش، اینی که شنیده جا بیفته براش، قشنگ متوجه بشه داستانو، شیر فهم بشه. ثم ابلغه مأمنه، سپس او را به مکان امنش برسان. تازه یعنی به تعبیر امروزی اسکورتش هم بکن، امنیتش هم تضمین کن، چون الان این یه موقعی از تو زمان خواسته برای فکر کردن و اینها، ممکنه اطرافیانش و مشرکان مریض کنار دستش بفهمن، بیان مثلا آسیبی به این برسونن، ضربه این به این بزنن که نکنه این بره فکر کنه، بره متمایل بشه به سمت پیامبر. برای همینم نیاز داره که این آدم امنیتش تضمین بشه. تازه اسکورتش هم بکن، وقت که بهش میدی اینقدرم تازه امنیتش رو باید تضمین کنی. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، چرا که آنان گروهی ناآگاهند، یعنی هنوز مطلب رو نفهمیدن، هنوز جا نیفتاده براش. شما یه مطلبی رو داری به کسی میگی که سالها با اون تفکرات قبلی خودش عیاق شده، عجین شده، اون تفکرات تو وجود این تثبیت شده، به این سادگی‌ها نمیتونه بکنه، احتیاج داره بهش زمان بدی فکر کنه، یواش یواش با خودش بالاخره درگیر بشه، به لحاظ فکری روحی اینا با خودش کشتی بگیره، بعد متوجه بشه داستان رو که اگه مرض و قرضی نداشته باشه قطعاً میپذیره. اینه که نیاز هست حتما زمان داده بشه. میگن یکی از مشرکین مکه اومد پیش حضرت رسول، گفت اگه میشه به من 2 ماه مهلت بدید، من روی دعوت شما فکر کنم. حضرت رسول فرمود من به شما 6 ماه مهلت میدم، برو فکر کن، که میگه رفت و بعد از مدت کوتاهی هم برگشت ایمان آورد. تا این حد روش فتح معصوم اینجوریه. امام زمان که تشریف میارن نمیزنه از دم تا دم همه رو قلع و قمع کنه، میتونه این کارو بکنه ولی نمیکنه این کارو، حرف میزنه، منطق ارائه میده، دلیل میاره، اینکه ما باید به عنوان منتظر حقیقی با مفاهیم قرآنی با منطق قرآن آشنا بشیم اینه ها. ما هم پس فردا شاید نیاز باشه در رکاب امام زمانمون حرف بزنیم، توضیح بدیم، استدلال بیاریم. ما باید زبان گویا داشته باشیم، منطق نافذ داشته باشیم، قدرت استدلال و مناظره و مباحثه داشته باشیم تا بشنون. بعد اونایی که عناد ندارن حق رو میپذیرن، فبه المراد، هم باعث پیروزی راحتتر و بیشتر و زودتر جبهه حق، هم باعث نجات خودشونه. و اونایی فقط در مقابل امام زمان و جبهه حق بمونن، اون عده کم که دیگه مانع معاند خبیث پلیدن، فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن، که امام زمان تشریف میارن اینا رو از دم تیغ با قاطعیت میگذرونه، این عده معدودو که البته داریم طبق روایات بعضیا انقدر کم جنبن همینا هم بر نمیتاون، شک میکنن به امامت امام زمان، میگن اگر این اونی بود که تو ذهن ما بود از ائمه و از امام حسین، و چون برای یه امام مظلوم سر جدا گریه کرده، همش تو اون جو گیر کرده، فکر میکنه امام زمان هم باید بیاد مثلا نعوذ بالله کشته بشه، به شهادت برسه. نه، امام زمان امام ظالم نیست که، ولی مقتدره. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای فضای اقتدار مهدوی. آیه 7، حالا داره خداوند مسلمان ها رو توجیه میکنه که چرا باید با مشرکان برخورد جدی و قاطع داشت. چون بعضی از مسلمان های مدینه طبق آیاتی که قبلا هم گفتیم در سوره انفال و اینا، آدمای خیلی ضعیفی بودن دیگه، لحاظ توان روحی و اینا خیلی آدمای سطح بالایی نبودن. اینه که ممکنه این فضای ذره براشون ثقیل بیاد، مثل زمان امام زمان که براشون ثقیل میاد قاطعیت امام زمان برای خیلیا، اینم هم همینه. آیاتی داره نازل میشه برای اینکه خیلی براتون ثقیل نباشه. آیه 7، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، چگونه میتواند نزد خدا و رسولش پیمانی با مشرکان باشد، با مشرکان عهد شکن البته دیگه، مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، پس تا هنگامی که به عهدشان وفا دارند شما هم وفادار بمانید. ان الله يحب المتقين، که این وفاداری به پیمان ها نشونه تقواست، که خداوند تقوا پیشگان را دوست دارد، یعنی انسان های با تقوا محبوب خداوندند. آیه 8، کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. ال یعنی خیشاوندی، همسایگی، رابطه عاطفی و انسانی و عرفی و اینا رو میگن ال با تشدید لام. ذمه یعنی عهد و پیمان و اینا که وفای به اون لازمه، اگه نقض بشه دیگه مردم فرد عهد شکن رو مذمت میکنن. میفرماید چگونه میتوان با آنان پیمانی داشت، چگونه در حالی که اگر بر شما دست یابند هیچ خیشاوندی و پیمانی را درباره شما مراعات نمیکنن. یعنی اینا که دلتون بیخودی براشون میسوزه یا مثلا میخواهید در موردشون مسامحه کنید، اینجوری انا اگه به شما دست پیدا کنن اصلا بهتون رحم نمیکنن. مثل امروز که ما میگیم باید رژیم صهیونیستی ریشه کن بشه، بعضیا دلسوزی الکی میکنن، میگیم اگه اونا به شما دست پیدا کنن تیکه تیکتون میکنن، یک ذره به شما رحم نمیکنن، به هیچ دینی پایبند نیستن. یرزونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون، شما را با زبان خیش راضی میکنند، چرب زبونی میکنند، با زبونشون فریب میدن، ولی دلهایشان پذیرا نیست و بیشترشان فاسقند، پیمان شکنند، آدمای فاسدی هن. الان شما نگاه کنید نظام استکباری صهیونیستی که به ما که به یک جامعه انقلابی برخورد کرده چجوری صحبت میکنه، سعی میکنه چرب زبونی کنه، فارسی صحبت میکنه، ضرب المثل های فارسی میاره، ما با شما دوستیم و ما با شما رفاقت داریم و با این چرب زبونی ها میخواد حیله گری کنه، ولی به واقع اینا اصلا به هیچ دینی پایبند نیستن، اصلا به شما دست پیدا کنن بند از بندتون جدا میکنن. آیه 9 اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فسدوا عن سبیله. اینا این مشرکان پیمان شکن، این دشمنانی که شما بیخودی میخواد دلتون براشون بسوزه، آیات خدا را به بهای اندکی فروختن، یعنی دین خدا رو، دین حضرت ابراهیم رو اونجوری تحریف کرده بودن، پس از راه خدا باز داشتن، یعنی مردم رو. انهم ساء ما کانوا یعملون، به راستی آنان بد اعمالی انجام میدادند. آیه 10 لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. حالا این مشرکان پیمان شکنی که ما داریم در موردشون با شما صحبت میکنیم، که شما باید بفهمید با اینا اهل مسامحه و مماشات و اینا نباشی، درباره هیچ مؤمنی حق خیشاوندی و عهد و پیمان را مراعات نخواهند کرد، اصلا اینا به هیچ چی اعتقاد ندارن. و اولئک هم المعتدون، و ایشان همون تجاوزکارانن، یعنی ایشان اگر بر شما دست پیدا کنن، خلاصه به شما تعدی کردن و زیر پا گذاشتن حقوق شما و آسیب زدن به شما و کشتن شما، براشون هیچ سختی نداره. این آیات برای چیه؟ بیان حکمت فرمان شدید خدا بر براءت از مشرکان، که یه سری مسلمان ها و یه سری کسانی که اون جنبه لازم رو ندارن، تمام جوانب رو نمیبینن، گوشی دستشون بیاد، عقلانی نگاه کنن به قضايا، نه احساسی. احساسی نگاه کردن به قضايا آدم رو به نتایج غلطی میرسونه. چرا میزنید؟ چرا میکشید؟ گناه داره. با عقل آدم باید نگاه کنه به پدیدار، نه احساسات سر که دچار سوء برداشت و برداشت‌های غلط بشه. داره این آیات بیان حکمت میکنه، اون حکمت فرمان شدید خداوند مبنی بر براءت از مشرکان. آیه 11 البته راه توبه هم بازه، ما از خدامون اینا برگردن، مثل پدری که نسبت به بچه خطاکارش قاطعانه عمل میکنه به خاطر حکمتش عدالتش، اما به واقع دوست داره اونم برگرده. فانتابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه و اخوانکم فی الدین. ببینید چقدر دیگه راه توبه بازه. پس اگر توبه کردن، که توبه مشرک هم گفتیم دیگه ایمان آوردنه، و نماز برپا داشتن و زکات پرداختن، یعنی این توبهشون ایمانشون نمود عملی هم داشت، رابطه با خدا و خلق مطلوب، در این صورت برادر دینی شمایند. یعنی اگر برگردن ما میپذیریم، ما که دعوای سر مسائل شخصی نداریم، دعوامون سر مسائل مبناییه. اگه برگردن برادران دینی شمایند تا این حد. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، و ما آیات خود را برای گروهی که میدانند، تمام جوانب رو نگاه میکنن، با عقلانیت نگاه میکنن نه با احساسات، مفصل بیان میکنیم که دقیق متوجه بشید. آیه 12 و انکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. اما اگر به جای توبه، با اینکه این همه راه توبه با این اهرم‌های تشویقی هم براشون بازه، سوگندهای خیش را پس از بستن پیمانشان شکستن. قشنگ ما این آیات رو میخونیم، دشمن امروز رو هم باید فرض کنیم، اون نظام استکباری، نظام صهیونیستی، اینا که در مقابل جبهه اسلامی و تشیع جبهه تشکیل دادن، دشمنان رو در روی خودمون رو اینجوری فرض کنید. اگه به جای توبه سوگندهای خیش را پس از بستن پیمانشان شکستن، قرارداد امضا کردن، قراردادهای سیاسی اقتصادی بین المللی اینا شکستن، که امروز میبینیم چقدر میشینن پای میز مذاکره قرارداد مینویسن میشکنن، و در دین شما زبان به طعنه گشودن. یکی از کارهایی که دشمن میکنه اینه، علاوه بر اینکه اون قراردادهاش رو محترم نمیشموره، میزنه میشکونه، عهد شکنه، شروع میکنه به ایدئولوژی ما هم توهین میکنه، طعنه میزنه. الان شما نگاه کنید تو همین صفحات فضای مجازی، تو همین فضای سایبر و اینترنت، این سایتایی که هست، صفحاتی که از کانالهایی که هست، چقدر نظام استکباری و صهیونیستی از ایرانی ها فقط اجیر کرده بر علیه دین ما شروع کنن جوک ساختن و مسخره بازی و کاریکاتور کشیدن و اینها. دقیقاً مصداق همینه. و طعنوا فی دینکم، و در دین شما زبان به طعنه گشودن، یعنی به جای اینکه توبه کنه عهد شکنی میکنه، تازه شروع میکنه به ایدئولوژی و اعتقادات ما هم توهین کردن، کاریکاتور میکشن، طعنه میزنن، فیلمای ضد اسلامی، ضد شیعی میسازن، فیلمای هالیوودی میسازن ضد امام زمان، با تفکرات آخرالزمانی خودشون، خصوصا تو این دهه های اخیر که اکثر فیلم های هالیوود شده فیلم هایی با مضامین آخرالزمانی، اینا همش به خاطر همین. و طعنوا فی دینکم دیگه، دین ما، ایدئولوژی ما، تفکر ما رو طعنه بزنن، به تمسخر بگیرن، که مردم دنیا رو از گرایش به اون باز بدارن، مسلمون های کمایه رو مثلا تو دلشون رو خالی کنن. اینا که اینجوریان، فقاتلوا ائمة الکفر، اون سران و امامان و پیشوایان کفرشون رو بکشی، قاطعانه باشون بجنگید و از دم تیغ بگذرونیدشون، که ان شاء الله ما میدونیم طبق روایات ایرانیان زمین ساز ظهور همین بلا رو برای زمین سازی ظهور و برای اینکه جاده رو برای ظهور امام زمان باز کنن، در رابطه با رژیم صهیونیستی انجام میدن، از دم تیغ اینا رو میگذرونن، فضا باز میشه برای ظهور امام عصر. دلسوزی سوزی میکنید، احساسی نگاه میکنید، اینا فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن، اینا دندان کرم خورده این که دیگه نمیشه براشون کاری کرد و داره عفونتش یه دنیا رو به گند میکشه. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، زیرا که آنان را سوگندی نیست، یعنی پایبندی به هیچ عهد و پیمانی ندارن، پایبندی به هیچ دین و مذهبی ندارن، اینا فقط یه سری حیوان متوحشن که باید باشون قاطعانه برخورد کرد. لعلهم ینتهون، باشد که از کردار خود باز ایستن، یعنی باشد که پیشروی نکنن، باشد که جلوشون گرفته بشه. اون سرانشون رو که بزنید تهانشون دیگه به هیچ دردی نمیخورن، یه مش آدم مفلوک عاجز بدبخت یه گوشه میافتن، ینتهون باز داشته میشن. پس اینه که اینجوری با منطق قرآن، با نور قرآن باید نگاه کرد، با عقل، نه با احساسات کودکانه. آیه 13، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، آیا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند، پیمان شکنند و به بیرون کردن پیامبر همت گماشتند، پیامبر را از خونه خودش بیرون کردند و آنان نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند، پیکار نمی‌کنی؟ احساسی نگاه می‌کنید به قضیه؟ محکم باشید. اتخشونهم، آیا از آنها می‌ترسید؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، اگر منطقتون منطق ایمانی قرآنیه، خداوند سزاوارتره برای ترسیدن، یعنی از نافرمانی خدا بترسید، از قهر و غضب خداوند که بر اساس حکمت و عدالتش پیاده میشه باید بترسید، نه از یه مشرک کافر بدبخت مفلوکی که چند تا از اون سرانشون رو بزنید تهانشون هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. آیه 14، قاتلوه، دیگه ببینید قشنگ قرآن داره به اینا میگه که دیگه شما باید خیالتون از مشرکین مکه راحت باشه، این دشمن خبیث رو اینجا بزنید، چون دو تا دشمن اصلی داشت پیامبر دیگه، اول یهود، دوم مشرکان. این دشمن دومه، دشمن اول کار داره، حالا زحمت داره، دشمن دوم رو فعلا بزنید، اینا رو خیالتون راحت بشه که برید برای اهداف جهانی. سوره توبه همینجور که جلو میریم اهداف جهانی رو تو آیات بعد مطرح میکنه، اینجا میفرماد فعلا شما خیالتون از این دشمنان داخلی راحت کنید تا برید به سمت اون اهداف جهانی. قاتلوهم، با آنان مبارزه کنید، اونها رو بکشید. یعذبهم الله بایدیکم، که خداوند آنان را به دستهای شما عذاب کند. و یخزهم، و خارشان سازد. و ینصرکم علیهم، و شما را بر آنان پیروز کند. و یشف صدور قوم مؤمنین، و دلهای مؤمنان را تشفی و مرهم نهد. اینقدر قاطع، یکی از قاطع ترین آیات قرآن اینه. و آیه 15، و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء، و خداوند غیظ و خشم دلهای مؤمنان را از بین ببرد، دلشون خنک بشه، و خداوند لطف خود را بر هر کس بخواهد برمیگرداند، و الله علیم حکیم، و خداوند دانا و با حکمت است. خیلی آیات مهمی است در رابطه با کسانی که یه مدتی کارو جلو بردن، حالا به یه جایی رسیده که دیگه باید تیر خلاصو بزنن و قاطعیت نهایی رو نشون بدن. آیات سوره انفال در ابتدای هجرت بود، مسلمان ها در استضعاف بودن، حالا هی داره تشویق میکنه، تقویت روحی میکنه، اما این آیات مال سال 9 هجریه، یعنی اواخر عمر حضرت رسول، دیگه باید قاطعانه باشون برخورد کنید، این موانع رو پشت سر بذارید، انشالله برید برای اهداف بالاتر. اگر ما میخواهیم برای امام زمانمون مفید باشیم، به جای اینکه با تفکرات این ور و اون ور و عواطف و احساسات و تخیلات و توهمات خودمون ساختمان فکریمون رو تشکیل بدیم، باید با این آیات ساختمان فکریمون رو تشکیل بدیم، چون بعدن یه امام مقتدر میاد با قاطعیت میخواد رفتار کنه، بعد ماها یهو تاب نمیاریم، کم میاریم، پس میزنیم، بعد امتحانمون مردود بیرون خواهیم اومد. اگر میخواهیم انشالله تو امتحانمون در رکاب امام زمانمون سربلند بیرون بیاییم، همینه، باید با این آیات قرآن ساختمان فکریمون رو بسازیم، که انشالله تلاش میکنیم و این کار رو انجام بدیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.